لحظاتی است که از نیمه شب در ایران گذشته. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز دوشنبه 16 اسفند 1400 برابر با 6 مارچ 2022 میلادی است. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز. رادیو فردا از هر جایی که در دنیا صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مجله نیمه شب الان حاصل تلاش تیمی همکارم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله بر عهده مهرداد میردامادیه و حسن حسنی هم تلاش میکنه به عنوان کارگردان فنی که با مجموعه از خبرها و تحلیلها با شما باشیم. اما پیش از هر چیز فرهنگ قویمی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع شما برسونه.
با درود فراوان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که مدیریت نیروگاه اتمی زاپروژیا اکنون تحت امر فرمانده نیروهای روسیه است. این نیروگاه که بزرگترین تأسیسات اتمی اروپا به شمار می‌رود، در روزهای گذشته به تصرف کامل ارتش روسیه درآمد. بر اساس گزارش آژانس و به نقل از مقام‌های اوکراینی، نیروهای مستقر ارتش روسیه در نیروگاه زاپروژیا برخی از شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت را قطع کردند تا امکان دستیابی به اطلاعات موثق از طریق کانال‌های معمول ناممکن شود. آژانس انرژی اتمی با ابراز نگرانی از قطع دسترسی اپراتورهای این نیروگاه تاکید کرده است که مواد رادیواکتیو در صورت عدم تأمین ایمنی و مدیریت صحیح میتواند آثار زیانبار جدی برای مردم به همراه داشته باشد. در ایران محمد مرندی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگوهای احیای برجام در وین روز یکشنبه در واکنش به درخواست تازه روسیه برای تضمین از آمریکا با انتشار توییتی اعلام کرد ایران منتظر شفافسازی مسکو در مورد خواسته‌هایش از واشنگتن است. آقای مرندی همچنین اضافه کرده که آمریکا به تعدادی از خواسته‌های ایران که برای اجرای کامل توافق هسته‌ای کلیدی‌اند پاسخ نداده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه خبر داد کشورش از آمریکا ضمانت خواسته که تحریم‌ها بر سر اوکراین بر رابطه تجاری مسکو با تهران ذیل توافق موسوم به برجام اثر منفی نداشته باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS اعلام کرد تحریم‌های وضع شده علیه روسیه و تلاش‌ها برای احیای برجام موضوعاتی کاملا متفاوت هستند و هیچ ربطی به هم ندارند. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند. بنابر گزارش‌ها اعتراضات در شهرهای از جمله اهواز، تبریز، اصفهان، کرمان، شوشتر، قزوین، عراق و کرمانشاه در برابر ادارات تأمین اجتماعی استان برگزار شده است. معترضان در برخی از شهرها با سردادن شعارهایی همچون تورم، گرانی، بلای جان مردم از افزایش قیمت کالاها و خدمات انتقاد کردند. تجمع کنندگان از جمله به نحوه اجرای همسانسازی مستمری ها و کسری سرانی درمان از مستمری ها اعتراض کردند. در پی سوء مدیریت و بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی در سالهای اخیر، تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف نیز افزایش چشمگیری داشته است. و در خبری دیگر، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، روز یکشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم افشار،
ممنونم از شما. همکارم فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمه شب میشنوید. اردوغان رئیس جمهور ترکیه به عنوان میانجی از پوتین خواست آتش بس اعلام و توافق صلح امضا کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است درخواست مسکو برای تضمین در مورد برجام ربطی به تحریم‌ها علیه روسیه ندارد. مجلس ایران با حذف ارز 4200 تومانی موافقت کرد. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله نیمه شب باشید. وزیر خارجه ایالات متحده که در زمینه بحران در اوکراین سفرهایی رو در شرق اروپا انجام میده، در یک مصاحبه به موضوع ایران هم پرداخته و از جمله درخواست تضمین که از سوی همتای روسش مطرح شده رو بدون موضوعیت خونده. در این زمینه همکارم هانا کاویانی که برای دنبال کردن همین موضوع به وین رفته و واقعا تمام امروز رو آخرین اخبار و اتفاقات و خبرها رو برای رادیو فردا پوشش داده با ماست. هانا، ضمن خسته نباشید به تو ازت میپرسم که این واکنش هایی که آقای بلینکن در مورد این تضمین کتبی روسیه خواسته چیه و در مجموع این موضوع چه تأثیری بر فضای مذاکرات داشته؟
سپاسگزارم نسرین، من هم سلام میکنم به تو و شنوندگان این مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر بخوایم مجموع اونچه که در روز گذشته اتفاق افتاد رو در نظر بگیریم، واقعا این روز در سایه حرفهای روز شنبه سرگئی لاوروف قرار گرفت و هرچی اگر گزارش ها سرخط خبرهای رسانه های دنیا رو هم دنبال بکنیم، مشخصه که همگی همین نتیجه گیری رو کردند. ما تا میانه روز یک شنبه شاهد یک نوع سکوت خبری بودیم به نوعی. بعد از ظهر بود که علی باقری کنی به هتل کوبرگ اومد، دیداری نسبتا طولانی رو با همتای اروپایی خودش داشت. چینی ها در هتل بودند اما خبررسانی نشد که آیا طرف چینی هم در این دیدار حاضر بوده یا نه. اون کسی که ساکت بوده در طول این روز آقای اولیانوف بود که تنها برای انجام تست کووید به هتل کوبرگ اومد رفت و تنها به یک توییت در زمینه توافق ایران آژانس اکتفا کرد. اما وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن که در اروپای شرقی سفرهایی رو داره به کشورهای مختلف با توجه به بحران در اوکراین، صحبتی رو در یکی از مصاحبه‌هاش مطرح کرد، اگرچه که خیلی درگیر موضوع اوکراین هست، اما درباره ایران مورد سوال قرار گرفت و درباره این درخواست تضمین از سوی روسیه و آقای بلینکن گفت که این درخواست روسیه موضوعیت نداره، چرا که به گفته او تحریم‌هایی که امروز هر روز روسیه باش مواجه هست به دلیل تهاجم به اوکراین ربطی به همکاری‌هاش با ایران نداره. اینجا به نوعی یکی از سردرگمی‌هایی که در میان ناظران و خبرنگاران و حتی دیپلمات‌ها وجود داره این هست که کلاً این صحبت سرگئی لاوروف به چه معنیه؟ آیا روسیه درخواست تضمین در زمینه همه همکاری‌ها با ایران در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری داره یا فقط درباره این موضوع همکاری‌های هسته‌ایش داره درخواست تضمین کتبی می‌کنه؟ باید دید واقعاً گمانه‌زنی درباره اون چیزی که روسیه گفته زیاد هست.
بله.
به هر حال اونچه که ما میدونیم اینه که آقای لاوروف صحبتی که کرد واقعا به نوعی یک مانع بر سر راه توافق و احیای برجام شده. هم از نوع
فردا نشست فصلی شورای حکام برگزار میشه، یکی از سرفصل‌ها موضوع ایران خواهد بود. با توجه به توافقی مدیرکل آژانس در تهران به دست آورده، انتظار میره موضوع پرونده ایران در نشست فصلی چگونه بررسی بشه؟
این توافق یک بخش از همکاری‌های ایران آژانس. توافق همکاری‌های ایران آژانس دو بخش داره. یکی آژانس نظارت میکنه، راستی آزمایی میکنه نحوه اجرای برجام، که البته ایران در ماهای گذشته انقدر فاصله ازش گرفته که تقریبا اکثر مفاد اون داره نقض میشه. موضوع دوم مسئله پادمان هاست. موضوع مهمتری هم هست که فقط موضوع ایران هم نیست، همه کشورهایی که عضو NPT هستند، عضوی از سازمان انرژی اتمی هستند، میهون همکاری ها رو با آژانس دارند. آژانس گزارشی تهیه میکنه به شورای حکام میده. حالا با توجه به اینکه در آستانه برگزاری نشست فصلی آقای گروسی توافقی به دست آورده که خیلی ها هم ازش استقبال میکنن، میگن که توافق خوبی بوده. احتمال اینکه موضوع ایران دچار یک پیچیدگی بشه در نشست فصلی شورای حکام، بخواد قطعنامه ای صادر بشه، به نظر نمیاد به این سمت بره و جلسه شورای حکام احتمالاً باز هم در سایه داستان روسیه و اوکراین قرار میگیره، با توجه به حملاتی که در اطراف تاسیسات هسته‌ای اوکراین انجام میشه و در همین باره آژانس هر روز مجبوره که حالا اطلاعیه و بیانیه‌هایی در این زمینه منتشر بکنه.
ممنونم از تو هانوکا ویانی که از وین ما رو در جریان آخرین واکنش‌هایی در مورد برجام قرار دادی. دومین تلاش برای برقراری آتش بس موقت و خروج غیر نظامیان از شهر ماریوپول در جنوب اوکراین هم با شکست مواجه شد و دو طرف یکدیگر را مقصر اعلام می‌کنند. از سوی دیگه بمباران مناطق مسکونی از شهرهای نزدیک کیف، پایتخت اوکراین، شدت گرفته. ارتش روسیه میگه کاروان بزرگ نیروهاش پشت دروازه‌های کیف مستقر شدن. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
حال این مرد را تصور کنید. در اتاق نشسته اید و یک مرتبه موشکی از آسمان وسط خانه اتان فرود می آید. اینجا دیگر جای ماندن نیست. آغاز بی خانمانی و سردرگمی. این حال و روز مشترک ساکنان ایرپین است، شهری در 24 کیلومتری کیف پایتخت، و این کودکان، قربانیان کوچکی که حالا به جای بازی‌های کودکانه وارد یک بازی بزرگ سیاسی شدند. روسیه میگوید غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. این تناقضی آشکار. حملات روسیه هر لحظه بیشتر می‌شود. آتش‌بس موقتی که بار دیگر برای تخلیه ساکنان ماریوپول در جنوب اعلام شده بود، مجدداً با از سرگیری موشکباران جنگنده‌های روسیه نافرجام ماند. این ویدیوی تبلیغاتی مسکو از بمباران شهرهای اوکراین. ارتش این کشور گفته کاروان بزرگ نیروهایش حالا پشت دروازه‌های کیف مستقر شده. در مقابل، ارتش و مردم در کیف خود را برای مقابله با نیروهای روسیه آماده می کنند. کیسه های پر شده از شن، کوکتل مولوتوف های کنار جاده و این موانع آهنی. نامشان خورشیدی یا خارپشت چکیست. در جنگ جهانی دوم، چکسلواکی برای متوقف کردن تانک های آلمانی از آن استفاده می کرد. تغییر تاریخ و حالا استفاده اوکراین از آنها برای متوقف کردن تانک‌های روسیه. رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید دولت این کشور با اطلاعاتی که از سربازان اسیر شده روسیه به دست آورده مطمئن است که مسکو از مدت‌ها قبل برای این تهاجم به گفته او شدید و وحشیانه برنامه ریزی کرده بوده. این درخواست کمک نظامی او از رهبران جهان.
جهان اونقدری قوی هست که آسمان ما رو به روی موشک‌ها، جنگنده‌ها و هلیکوپترهای روسیه ببنده. اما اگه کسی هنوز در این مورد شک داره، اوکراین به هواپیما نیاز داره. وقتی اراده باشه به آسونی میشه آسمان اوکراین و اروپا رو ایمن کرد.
آقای زلنسکی خطاب به سیاستمداران و رهبران جهان هشدار داده که اگر منطقه پرواز ممنوع اعلام نکنند و یا به اوکراین هواپیمای جنگی ندهند، مشخص می شود که آنها هم می خواهند مردم اوکراین آرام آرام کشته شوند. درخواستی که وزیر خارجه آمریکا در سفرش به مولداوی به آن اینگونه پاسخ داد.
داریم فعالانه این مسئله رو پیگیری میکنیم که ببینیم اگر لهستان تصمیم بگیره که این هواپیماها رو به اوکراین بفرسته، ما چطور میتونیم جایگزینش رو به لهستان بدیم و جاشون رو پر کنیم. نمیتونم براش زمان بدم، اما روی این مسئله داریم بسیار فعالانه کار میکنیم.
هر لحظه عده بیشتری از شهروندان اوکراین خودشان را به مرزها میرسانند. سازمان ملل گفته حالا تعدادشان به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده. ولادیمیر پوتین گفته حمله زمانی تمام می شود که خواسته های مسکو برآورده شود و اوکراین سلاح را زمین بگذارد. اینجا در لویو در غرب اوکراین این داوطلبان اوکراینی تازه سلاح برداشته و مشق رزم آغاز کردند. از سرآشپز و متخصص آیتی و غیره اینجا هستند و میگویند باید از کشورشان دفاع کنند. به نظر نمی رسد آتش جنگی که مسکو روشن کرد به این زودی ها خاموش شود.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد آخرین تحولات اوکراین. اما در جریان همین تهاجم دفتر ریاست جمهوری ترکیه امروز یکشنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از همتای روس خود خواسته تا در اوکراین آتش بس اعلام کرده، کریدورهای بشر دوستانه باز کرده و یک توافق صلح امضا کند. رئیس جمهور اردوغان با تاکید بر تماس مداوم خود با طرف اوکراینی و دیگر کشورها گفته که او به تلاش‌هاش برای به منظور مذاکرات جامع و دستیابی به نتایج مثبت ادامه خواهد داد. در همین زمینه با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما درباره میانجیگری کشورهای دیگه از جمله ترکیه و اسرائیل بر روند جنگ بین روسیه و اوکراین چیه؟
به داوری من با پیشگیری سیاست سرزمین سوخته از سوی آقای پوتین به دشواری میشه انتظار داشت که میانجیگری اسرائیل و ترکیه بتونه در حقیقت در تصمیم گیری نهایی آقای پوتین تأثیر چندانی به جا بگذاره. شاید نوعی آتش بس، نوعی در حقیقت گفتگو برای به درازا کشوندن مذاکراتی که به نقد بین دو کشور آغاز شده حاصل این میانجیگری ها باشه، اما فراتر از این مشکل بشه تصور کرد که میانجیگری اسرائیل یا ترکیه بتونه تصمیم پوتین و حلقه کوچک کرملین رو برای نهایتاً پیوستن اوکراین به جمهوری فدراتیو روسیه رو مانع بشه.
درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای پرواز ممنوع اعلام کردن آسمون اوکراین برای چیه و موضع ناتو در قبال این درخواست چیه؟
در مورد خواست زلنسکی برای اعمال حریم پرواز ممنوع بر سراسر اوکراین باید توجه داشت که تمامی اعضای ناتو در شرق اروپا، کشورهایی که پیشتر عضو پیمان ورشو بودند و پس از فروپاشی اتحاد شوروی همه به پیمان ناتو پیوستند، شاید همشون این تصمیم رو نداشته باشند که به نهایت حمایت نظامی یک پارچه از اوکراین دست بزنن، یعنی حضور نظامی داشته باشند. کشورهایی مثل مجارستان که در خط مقدم هست یا رومانی. بنابراین رهبری ناتو نگران از اینکه انسجام ناتو ممکنه از پی پیوستن تمام عیار به جنگ دستخوش تزلزل بشه، تلاش میکنه که در گامهای نخست به نقد فقط حمایت نظامی رو از اوکراین پیش بگیره. اما این به این معنا نیست که با تحولاتی که ما در پیش داریم سرآخر تمامی اعضای ناتو و از جمله متحدان جبهه مقدم تن به یک دخالت تمام عیار ندن، چرا که آنچه که از غرائم برمیاد پوتین خط قرمز اوکراین رو یکی از خطوط قرمز خودش تلقی میکنه و بعد از اوکراین مطمئنن به سراغ کشورهای سابق عضو پیمان ورشو خواهد رفت.
در این مدت رئیس جمهور اوکراین از متحدان غربیش درخواست تسلیحات میکنه. همچنین روسیه هم انتظار چنین مقاومتی رو از اوکراین نداره. آیا همکاری اوکراین با متحدینش ممکنه منجر به پیروزی اوکراین بشه؟
در مورد پیروزی یا شکست روسیه یا اوکراین گفتنیه که روسیه مطمئنن پیروز تاکتیکی این جنگ و ارتش اوکراین در وضعیتی نیست که بتونه در برابر ارتش گسترده و تمام عیار مسلح روسیه مقاومت کنه. اما پیروز استراتژیک دراز مدت این اوکراینه، به خاطر اینکه روسیه به هیچ وجه قادر نیست که این سرزمین سوخته رو پس از فتح کامل بتونه حکمرانی کنه، حتی با توسل به یک حکومت دست نشانده، چرا که مردم اوکراین در مجموع تن به چنین اسارتی و حکمرانی نخواهند داد. بنابراین در کوتاه مدت با تحولاتی که در پیش هستش، این امکان حملات برق‌آسا از سوی روسیه وجود داره و شاید بخشای غربی اوکراین رو هم متصرف بشه، اما ما مطمئنن روزهای بسیار بسیار خونین و پیچیده‌ای پیش رو داریم و حتما روسیه با یک مقاومت جنگ‌های نامتقارن از سوی مردم اوکراین مواجه خواهد شد و این به جد نگرانی حلقه کوچک کرملین رو برانگیخته و تلاش میکنن که راه خروجی برای خودشون پیدا کنن. به داوری من روسیه در این مرحله که ما هستیم هنوز تن به اینکه یک راه خروج از بحران فعلی پیدا کنه نداده و گمان میکنه که با تمام داده های غلطی که در اختیار کرملین گذاشته بودند، هنوز گمان میکنه که میتونه فاتح این سرزمین باشه و از حمایت بخش های بزرگی از مردم اوکراین برخوردار باشه که 11 روز 12 روز از جنگ گذشته همه بطلان چنین پیشداوری و چنین باوری رو نشون میدن.
ارزیابی تورج اتابکی تحلیلگر مسائل بین الملل رو شنیدید در مورد میانجیگری دیگر کشورها بر روند جنگ بین روسیه و اوکراین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجلس ایران با 194 رأی مثبت به حذف ارز ترجیحی یا همون ارز 4200 تومانی دولت موافقت کرد. این ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده میشه. نمایندگان مجلس به دولت اختیار دادند که در سال آینده ارز ترجیحی رو به کلی حذف بکنن، مشروط به آنکه یارانه کالاهای اساسی رو به صورت کالابرگ الکترونیکی یا همون کوپن به مصرف کننده ها بدن. بر همین اساس در صورت حذف ارز دولتی برای واردات دارو، یارانه به صورت کمک به بیمه ها برای جبران قیمت دارو و تجهیزات پزشکی داده میشه. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
احتمال دارد سر و کله کوپن های دهه 60 باز پیدا شود، آن هم به صورت کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی. علت آن رأی مجلس به حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی است. البته توپ به زمین دولت پرتاب شده.
با اقشار مختلف در تماس بودن، شرایط و وضعیت مردم رو بررسی کردن. مهمترین
و قرار است دولت تصمیم نهایی را برای حذف ارز 4200 تومانی بگیرد، به شرط اینکه باعث افزایش پایه پولی و تورم نشود. این یعنی چرا؟ محمد رضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید
قیمت ها رو مثل سال جاری در کالاهای مثل گندم، آرد، مثل آرد و گندم و داروها برای مصرف کننده حفظ کنه. حالا در خصوص دارو از طریق بیمه ها، در خصوص گندم کلن قیمت افزایش پیدا نمی کنه. شیوهی رو دولت به کار می بره که این مابیت تفاوت قیمت آرد آزاد و آرد یارانه ای رو پرداخت کنه. اما در خصوص کالاهای اساسی، اینجا هم در قالب کالا برگ الکترونیک یا کارت اعتباری که نزدیک به هم هستن، هم پوشانی داره.
افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت، سیب زمینی، نان، لبنیات و چند کالای دیگر در ماه‌های اخیر و کمیاب و گران شدن دارو انتقاد از کارکرد ارز ترجیحی را افزایش داد. منتقدانی مثل آقای میرتاج‌الدینی می‌گویند ارز ترجیحی خود باعث تورم شده.
هم غیر شفاف بود، هم غیر عادلانه بود، هم غیر هدفمند بود. سال به سالم بیشتر می‌شد. در سال گذشته یعنی 99 بنا بود که 4 میلیارد دلار ارز ترجیحی بدن به 10 میلیارد دلار بالغ شد. 6 میلیارد دلارش رو بانک مرکزی پول چاپ کرد و اونا رو خرید، یعنی به قیمت ETS می خرید و ارز ترجیحی 4200 میداد که این خودش نقدینگی رو بالا می برد و تورم ایجاد می کرد.
اما حدود 10 روز پیش حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت حذف ارز ترجیحی در این کمیسیون رأی نیاورد. آقای حاجی بابایی معتقد بود باید راه‌های سوء استفاده از این ارز بسته شود.
این که ارز ترجیحی توش فساد وجود دارد، بله وجود دارد. دلالی وجود دارد، وجود دارد. خب دلالا رو بگیریم، دزدا رو بگیریم. خب ما چرا باید مردم رو جریمه کنیم، 85 میلیون نفر رو جریمه کنیم چون دزدا رو نمیتونیم بگیریم؟
حالا اما ظاهرا مجلس نظرش رو عوض کرده. البته هیچ تضمینی هم نیست که استفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی ماجرای کوپن فروشی و کمبود کالا در دهه 60 رو تکرار نکند. اما اعضای مجلس از حالا دولت را مسئول جلوگیری از این تخلفات کردند. آقای میرتاج دینی گفت
قیمت‌ها رو کنترل کنه، یک کالا رو به وفور در جامعه ایجاد کنه که کمبود کالا احساس نشه.
اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کند. حذف آن اما به احتمال زیاد باز قیمت کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد. بعضی هم میگویند حذف ارز ترجیحی فضای روانی بازار را به افزایش قیمت ترغیب میکند. ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوعی است که دغدغه نهادهای امنیتی مثل سپاه پاسداران و نیروی انتظامی شده. نمایندگان آنها در جلسه‌های تصمیم‌گیری حذف ارز ترجیحی حضور داشتند. نگران از اعتراض‌های مردمی در خیابان‌ها در سال آینده هستند. اعتراض‌هایی که همکنون هم به صورت پراکنده وجود دارد.
دستای ما عالیه، دستای شما عالیه.
مثل تجمع های اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وضع معیشتشان که باز هم در چندین شهر برگزار شد.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید در مورد حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی دولتی. اون در این گزارش گفت شاید دوباره با کوپن‌هایی که مردم در دهه 60 برای خرید اقلام اساسی از اون استفاده می‌کردن دوباره روبرو بشیم. در همین زمینه مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی ساکن اسلو ارزیابی خودش رو با رادیو فردا در میون گذاشته که با هم می‌شنویم.
این امر چند تا قسمت داره. یکی این که تصمیم نظام بر این بوده که ارز ترجیحی رو حذف بکنه. در فاز اول اینا اومدن بحث این که کسی نخواد مسئولیتش رو بپذیره و همراه با اخبار زد و نقیض دادن، بعد گفتن که بررسی میشه و امروز هم در عرض کمتر از یک دقیقه این رو تصویب کردن. یعنی این امر تصویب بود که از قبل گرفته شده بود. حالا برای کنترل اتفاقاتی که میفته در این قضیه دو تا قسمت داریم. یک قسمت اول گران شدن قطعی کالاها و خدمات هست برای اون تعداد کالاهایی که ارز ترجیحی رو گرفتن. بودجه‌ای که دولت در همین 11 ماهه اول داده بود کافی نبود، یعنی در 6 ماهه اول که واقعا صفر بود بعدش هم کافی نبود. اینا اومدن معادل اون عدد رو تقریبا ریالیش رو در نظر گرفتن و گفتن که از طریق کالابرگ الکترونیکی میخواییم بدیم. ماهیتا انقدر افزایش قیمت زیاد خواهد بود که در خوشبینانه ترین حالت اون بودجه هم که ناکافی خواهد بود، ناکافی بوده چون به صورت یک بار تصویب میشه، عملا بهش دردی نخواهد خورد و با یک سیستم بسیار ناقصی دست مردم میرسه. مسئله دوم این هستش که وارد کنندگانی که قرار است از سال آینده این امر رو انجام بدن، یعنی با ارز آزاد بخوان این امر رو بیان انجام بدن، دولت این امکان رو وجود داره که دست روی کالاهای اونها بذاره و مجبورشون کنه که بگه آقا با ارز 4200 تومانی بفروشید، ما با تفاوتش رو از این بودجه تامین میکنید. این قسمت هم به شدت محل اعتراض و اشکاله و با توجه به اینکه ابعاد این قضیه کاملا مشخص نیست برای ما، قطعا هم استفاده کنندگان ارز ترجیحی یعنی مردم که کالاها دستشون میرسه ضرر خواهند کرد و تولید کنندگان کالاهای ما اگر به سیستم های حکومتی وصل نباشن و نتونن اون ما با تفاوت رو در روزهای بحرانی بگیرن، اونها دچار مشکل میشن. یعنی هم مصرف کننده و هم عرضه کننده کالا فعلا دچار ابهامات بسیار جدی وجود داره در خصوص این طرح و عملا باعث نوعی اعتراضات شده حل در همین دقایقی که از عرض این تصویب گذشته.
ارزیابی مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی از اسلو رو شنیدید در مورد حذف ترجیحی 4200 تومانی دولتی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فروش 10% از سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به هواداران این دو تیم آغاز شده. با این خبر نوبت میرسه به دنیای ورزش و خبر ورزشی با فریبرز غریب.
در هفته 21 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز یکشنبه استقلال در ورزشگاه آزادی در یک بازی جنجالی و پربرخورد 2-1 مقابل گلگهر سیرجان به پیروزی رسید، اما پرسپولیس در آبادان با 2 برابر صنعت نفت مغلوب شد. با این دو نتیجه آبی‌های تهرانی در جدول با 51 امتیاز همچنان پرچم صدرنشینی را در دست دارند و سرخپوشان هم با 45 امتیاز در رتبه دوم ایستاده‌اند. روز یکشنبه همچنین سپاهان در اصفهان با 2 فجر سپاسی شیراز را شکست داد و در مکان سوم باقی ماند. در سایر دیدارهای یکشنبه 2 بازی مصر رفسنجان با نفت مسجد سلیمان و پدیده با تراکتور به تساوی بدون گل انجامید. نساجی مازندران با 1 میزبانش پیکان را شکست داد، زوباهن 2-1 فولاد را برد و آلومینیوم در عراق با 1 به هوادار باخت. رئیس فدراسیون تلیخ شده جودوی ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران از جاسوسان ورزشی داخل این کشور صحبت کرد که به گفته او باعث تلیخ این فدراسیون شده اند. آرش میر اسماعیلی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
بحث ما بر اینه که همه وقتی که یه فدراسیون آسیب میبینه، سیلی میخوره، طبیعتا همه باید کمک بکنن و کسی که واقعا از داخل، کسانی که از داخل خیانت کردن، قطعا باید به سزای اعمالشون برسن، قطعا باید قضایی بشن. وقتی ما مصاحبه میکنیم، حرف میزنیم، وقتی در ایران اتفاقی میفته آنلاین گزارش میدن اونور، انتظارم اینه که تیمهای امنیتی ما و تیمهای قضایی ما واقعا با این موضوع برخورد بکنن. من اسم اینو خیانت که هیچی جاسوسی میذارم.
فدراسیون جهانی جودو حدود 2 پیش جودو ایران را به دلیل امتناع ورزشکاران این کشور از بازی برابر حریفان اسرائیلی به حالت تعلیق درآورد. در ادامه مسابقات هاکی روی یخ سطح 4 جهان در قرقیزستان روز گذشته تیم ایران 9-2 تیم کویت را شکست داد و مدال برنز خود را قطعی کرد. تیم ملی هاکی روی یخ ایران در 2 دیدار قبلی خود در این رقابت‌ها 1 برابر سنگاپور و 1 مقابل قرقیزستان میزبان کسب کرده است. و یک شنبه در اولین روز عرضه سهام 2 باشگاه سرخابی پایتخت ایران، بیش از 167 میلیون سهم باشگاه استقلال توسط 179 هزار هوادار این تیم خریداری شد و حدود 201 هزار هوادار پرسپولیس هم بیش از 162 میلیون سهم این باشگاه را خریداری کردند. این در حالی است که بسیاری از اهالی فوتبال و کارشناسان بازار بورس این نوع واگذاری را سوء استفاده مالی از هواداران برای پرداخت بدهی کلان این دو باشگاه عنوان کرده اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب در این مجله نیمه شب شنیدید. اما برمیگردیم به وبسایت رادیو فردا. محمد مرندی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگوهای احیای برجام در وین روز یکشنبه 15 اسفند در واکنش به درخواست تازه روسیه برای تضمین از آمریکا با انتشار توییتی اعلام کرد ایران منتظر شفاف سازی مسکو در مورد خواسته هایش از آمریکاست. آقای مرندی همچنین اضافه کرد که آمریکا به تعدادی از خواسته های ایران که برای اجرای کامل توافق هسته‌ای کلیدی هستند پاسخ نداده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه خبر داد کشورش از آمریکا ضمانت خواسته که تحریم‌ها بر سر اوکراین و روابط تجاری مسکو با تهران ذیل توافق موسوم به برجام اثر منفی نداشته باشد. و در مجله این ساعت، مجله نیمه شب این ساعت، نوبت میرسه به برنامه نگاه دیگر که این برنامه متعلق است به مسائل زنان که در اون از موفقیت‌ها و مشکلات زنان گفتگو می‌کنه. رویا میرکریمی مجد مسائل زنان رو در این مجله به ما میگه.
صدای دیگر،
صدای زنان.
سه‌شنبه 17 اسفند ماه روز جهانی زنانه، روزی که در ایران نه تنها نادیده گرفته میشه بلکه هر گونه تجمع یا حرکتی در این روز جرم تلقی شده و دستاندرکاران اون با مجازات روبرو میشن. اما امسال من رویا کریمی مجد با یک سوال جدی روبرو شدم. زنان ایرانی در این روز چه دستاوردی رو باید جشن بگیرن؟ کدام قانون، کدام تغییر، کدام پیشرفت در زندگی اونها رخ داده؟ در برنامه امروز صدای دیگر منصوره شجاعی، فعال زنان ساکن هلند، مهمان منه. منصوره، واقعا چرا جمهوری اسلامی 43 سال بعد از پیروزیش چنین فضایی رو برای زنان ایجاد کرده، طوری که در یک سال اخیر زنان نه تنها پیش نرفتن بلکه حتی حقوقی رو که در سالهای گذشته کسب کرده بودند هم از دست دادن؟ آمار اشتغال زنان پایین اومده، زنان از جمله فقیرترین نقشار جامعه شدن، قطعه ناموسی بیداد میکنه و حتی دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری رایگان هم ممنوع شده. واقعا چرا حکومت جمهوری اسلامی با زنان اینطور رفتار میکنه؟
ببینید، یک چیزی رو ما باید همیشه به خاطر بیاریم به لحاظ تاریخی در جمهوری اسلامی، که زنان اولین گروهی بودند که مخالفت خودشونو با دولت انقلابی به طور منسجم و در گروه‌های بسیار بسیار پرتعداد نشون دادن. این اولین و جدیترین مخالف جمهوری اسلامی بود که نمیخوام تکرار کنم، همه میدونیم ولی صد بارم تکرار بشه ارزش تکرار داره، واقعه راهپیمایی ضد حجاب اجباری و داستانهای ادامه دارش که جلوی دادگستری برن، گروه‌های بحث درست بکنن، تو خیابون راه بیفتن، روی مسئله قانون خانواده حرف بزنن. ببینید، این اولین گروه مستقل منسجمه، غیر وابسته به هر جریان سیاسیه. بنابراین چنین پدیده‌ای برای یک حکومت تمامیت خواه مستبد ایدئولوژیک قطعا خطره. بعد از 43 سال هر کاری تونسته کرده ولی زنا همچنان تو خیابونن، زنا رو میخواد پس برونه ولی زنا بازم جلوشن، یعنی همینطوری در واقع دارن خودشون رو نشون میدن، عرضه میکنن مطالباتشون رو. اونم برای حکومتی که میگه آقا جون همه چی رو من باید تعیین کنم، یعنی مناسبات فرد با فرد توی عرصه خصوصی، توی عرصه خانواده، تو عرصه جامعه مناسبات جامعه با نهادهای شهری، مناسبات نهادهای شهری با دولت، مناسبات نهادهای دولتی با هم، یعنی تمامیت خواه که میگین اینه. فقط این نیستش که ما رویه سیاسی یک ماجرا رو ببینیم، ما از ابتدا باید و تو تمام این عرصه ها شما همینطوری این تصویر زنا رو میبینین که داره برای حجاب اجباری مبارزه میکنه، تو خونش داره با پدرش و برادرش بحث میکنه، کلکل میکنه بابت اینکه برابری بیشتری به دست بیاره، تو جامعه داره میره دنبال شغل، تو مشارکت سیاسی داره میره جلو، پسش میذارن باز میره جلو، توی مسائل بین المللی رو میاد، تو آموزش رو میاد، تو هی دارن ازش میگیرن و این هی میاد جلو.
آمار و ارقام و اخباری که از ایران منتشر میشه خیلی این جلو آمدن هایی که شما دارید در موردش حرف میزنید نمایش داده نمیشه. در اون سال هاست که آمار دختران راه یافته به دانشگاه در مقطع لیسانس ثابت مونده، سال هاست که زنان فرصت پیدا نکردن که در مقاطع بالاتر از لیسانس در تحصیلات تکمیلی خودشون رو و توانایی های علمیشون رو به نمایش بگذارن. سفرای زنی که در کشورهای خارجی داشتیم و زن بودن دارن به ایران بازخوانده میشوند و فعالیت سیاسی چشمگیری از زنان نمیبینیم. حتی اون زنانی هم که به عنوان نماینده مجلس به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن عمده فعالیت‌هاشون برخلاف و منافع عمومی زنان هست. چطور میگید زنان دارن مقاومت میکنن و پیش میرن؟
اجازه بدید من بحث شما رو به دو بخش تقسیم بکنم. یک بخش اینه که شما دارین دولت محور نگاه میکنید، من جامعه محور نگاه میکنم. شما وقتی که وضعیت زنان رو با دولت بسنجین، خب طبیعتاً این حکومت، چون در ایران ما دولت نداریم، ما در ایران یک ولایت فقیه داریم که همه نهادها رو داره اداره میکنه، پس بذارید از واژه حکومت استفاده کنیم. ما یک حکومت داریم که میتونیم وضعیت زنان رو با او بسنجیم که او به هیچی به زنان نداره، هرچی هم بوده گرفته. این میشه موضعی که آدم فقط نگاهش به حکومت بشه و بعدن بذارن تو سرش بگه آخ از همون گرفتن. موضع جامعه محور نگاه میکنه ببینه که چقدر این قضیه عمیق شده، چقدر این قضیه بومی شده، چقدر این قضیه گفتمان اصلی جامعه شده، کدوم وقت ما تو جامعهمون این میزان گفتمان اصلی مسئله برابری زنان بود، مسئله نمیدونم حتی حق تن برای سقط جنین، برای پیشگیری، برای جلوگیری. شما یه نگاه به سایت های درون کشور، داخل کشور بنداز. من میگم که یه وقت اتفاق تو میدان میفته، تو خیابون میفته، یه وقت اتفاق توی جامعه، توی افکار عمومی میفته، یه وقت توی وبسایت ها میفته. این نمایشی که شما میگید، من اگر این نمایش رو بخوام از نگاه جامعه محور تعریف کنم، میتونم بگم که جنبش زنان بالاترین سطح نمایش در بهترین شکل رو تو خاورمیانه داره. یعنی میخوام بگم حتی در مقایسه با جریان‌های فمینیستی اروپا ما پیشیم. یعنی توی فعالیت‌های کلکتیویستی، توی بیان اعتراضات پیشیم. من قبول نمی‌کنم اینو که حکومت تونسته ما رو پس برونه. حکومت حقوق ما رو گرفته، همه چیمونو. به همین دلیل ما هنوز هست.
منصور جان، اما تمام این بیانیه ها، تمام این حضور، تمام این صحبت هایی که داره در افکار عمومی مطرح میشه، مسائلی که در سایت ها دارن منتشر میشن و تغییر دیدگاهی که کاملا باهات موافقم که در ایران داره قدم به قدم رخ میده، اما نمود عمومی اون رو ما کی باید ببینیم؟ ما کی باید ببینیم که این تغییر افکار عمومی تونسته قوانین رو به نفع زنان عوض کنه؟ تغییر افکار عمومی کی میتونه جلوی ادامه قتل‌های ناموسی در ایران رو بگیره؟ کی میتونه بازار کار رو برای زنان قابل تحمل و پذیرا بکنه؟ آیا یک چشم‌انداز کوتاه مدت میتونیم در این مورد داشته باشیم؟
ببینید، بخشی که یعنی قتل‌های ناموسی دقیقاً چیزیه که میتونه فراقانونی رفتار بشه. یعنی اگر ما بتونیم کار بومیمون رو گسترش بدیم، تغییر فرهنگ کنیم، به ویژه تو جوامع عشیره‌ای، این اتفاق خواهد افتاد. این بخشش واقعا ما باید کار کنیم. ما کم کار کردیم. یعنی من با این موضوع کاملا موافقم. اما در موضوع تغییر قوانین، شما وقت دولت سرکوبگر چه انتظاری دارین؟ اصلا مگه ما چی میخواییم؟ مگه مثلا داشتن حق طلاق، یعنی موشک هوا کردن، مگه ما میخواییم بریم عضو ناسا بشیم؟ ما میگیم آقا جون همونقدر که مرد حق طلاق داره زنم داشته باشه، همونقدر که مرد ارث میبره زنم ارث ببره. دیگه بسه که دیه زن اندازه قیمت یه بیزه یه مرد باشه. خجالت آور این حرف، شرم آوره. ولی ما چون داریم ساده ترین حرفا و روزمره ترین حرفا رو میزنیم، دشمن روزمره محسوب میشیم. برای اینکه اون نمیخواد، دیکتاتور نمیخواد که چیزی به جز آنچه که خودش میخواد داشته باشه و اونچه که اون میخواد ثروت تمام این سرزمینه، اختیار تمام مردم ساکن این سرزمینه و کنترل رفتار اونهاست. این ستا رو میخواد. ما سر جنگ نداریم، ما تنها اصل همون منطقمونه، مطالباتمونه. بنابراین ما باید همچنان بر مطالباتمون پافشاری کنیم، روی افکار عمومی جامعه کار بکنیم، جامعهمون رو تقویت بکنیم و از نهادهای بین المللی هم سطح مردم خودمون کمک بخوایم که فشار بیارن به اون دولت‌های مزخرفشون که بالاخره یه کاری، یه جریان اتفاق بیفته. و این سه تا راه حل رو من به نظرم میاد میاد که هست و زنای ما هم دارن میکنن، نه اینکه من بگم، خوشحالم که متعلق به زنان، جامعه زنان ایرانی هستم که در وحشتناکترین شرایط دارن توی این عرصه کار پیش میبرن.
با سپاس از منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.